بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علم. صفحه 91 مقدمه مرآة العقول جلد 1 رو میخونیم که ایشون در اینجا مطالب رو خلاصه تر گفتن که میخونیم. یه نکته ای رو که خیلی دقیقه توجه بفرماییم، لغت شناسان متکفل دو تا کار هستن، کتاب‌های لغت. یک کار لغت شناسان و کتاب‌های لغت متکفل بیان وضع و موضوع له لغات هستند. دقت بفرمایید، لغت شناسان متکفل دو کار هستند. اولین کارشون اینه که متکفل وضع و موضوع له لغات هستند که پیدا کنن در تاریخ لغت قنم، لغت غرم، لغت حرب، حرب، لغت نهب و نهبا، لغت سلب برای چی وضع شده. دقت کنید اینو، این خیلی دقیقه، تخصصیه. مثلا صنعتی که نبوده بعد به وجود اومده، صنعتی است که مردم اطلاعاتشون رو توش جمع میکنن، این رو وضع کردن، گفتن اسم این تشکیلات تبلته، لپتاپه، اینو میگن وضع اولین بار. بعد در طول زمانها موارد مستعملون فیه وسعت پیدا میکنه و عوض میشه و تغییر پیدا میکنه. اولی که وضع کردن لپتاپ رو، مثلا میگم لپتاپ یه خصوصیتی داشته، یه اندازه خاصی داشته، حالا در هر رنجی لپتاپ تبلت باشه اسمشو میگن تبلت، لپتاپ، رایانه، کامپیوتر، اینا رو میگن موارد استعمال یا مستعملون فی. لغت متکفل این دوتا کار هست، یکی وضع در اول و یکی استعمالات. مثلا لغت المنجد که خیلی معروف، همه شما میشناسین، ایشون متکفل موارد استعماله، یا این به اصطلاح ده خدایی که ما در اینجا داریم، این ده خدا وقتی یه لغتی رو معین میکنه، این لغت رو میاد و به اصطلاح موارد استعمالش رو، یهو یه لغت هست 20 تا موارد استعمال داره، شماره قرمز گذاشتن اینجا موارد استعماله. بعضی از لغت‌ها هستن که اصرارشون بر اینه که وضع اولیه لغت رو بگن حتما، بعد موارد استعمالش رو بگن، یا اصلا موارد استعمال نگن، فقط اصل وضع رو بگن. چیه اون لغت؟ معجم و مقاییس و لغه ابن زکریای همدانی که در قرن چهارم نوشته شده. این معجم و مقاییس اللغه ابن زکریای همدانی چیزیست که نویسنده تمام همتش اینه که وضع اصلی لغات رو بگه. خیلی لغت مهمیه لذا. اما لسان العرب خیلی لغت مفصل، یه 30 جلد بزرگه، موارد استعمال رو میگه، شعرها رو میاره، شاهد میاره. مرحوم آقای عسکری که میفرمایند که این لغت ها در اصل لغت چی بوده، لغوی و اصطلاحی. اصطلاحی یعنی موارد استعمال. اون وقت اصطلاح هم دوتا داریم، اصطلاح که یکی داریم، ولی در شرع، در اسلام اصطلاح دوتا داریم، یکی اصطلاح شرعیه، یکی اصطلاح متشرع است. توضیح داده بودم، دوباره عرض میکنم. اصطلاح شرعی معناش اینه که از اولی که قرآن اومده نازل شده، پیغمبر فرموده که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، هنوز نماز نیومده، حکم نماز برای عموم مسلمان ها هنوز تشریع نشده، آیات اومده که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. اقیم الصلاة یعنی با خدا مناجات کنی، و آتوا الزکاة یعنی انفاق کنی. خب بعدن این اصطلاح شرعی شده، یعنی چی؟ یعنی گفته زکات رو در نقدین، در قلات اربعه، در انعام ثلاثه بدید. نقدین، انعام ثلاثه، قلات اربعه، این شده اصطلاح شرعی. یعنی چه اصطلاح شرعی؟ یعنی اسلام اومده اسم این نوع پول دادن رو گذاشته زکات. اسم این نوع مناجات را که دو رکعت باشه، رکوع داشته باشه، سجود داشته باشه، گذشته چی؟ صلات. لذا قرآن کریم اوائلی که گفته صلات و زکات معنای لغویه، بعدها اصطلاح شرعی شده. یه اصطلاح متشرعه داریم. اصطلاح متشرعه یعنی اهل شرع اومدن به خاطر وقایعی یه اصطلاح برای خودشون درست کردن، که اینو اینجوری مثال زدن آقای عسکری که در حکومت دومی به بعد که فتوحات زیاد شد و مسئله غنیمت در فتوحات مطرح شد، غنیمت شد غنیمت جنگی. ایشون اینجوری گفتن، گفتن که در نزد عرب در عصرشون و بالاتر، وجدوها مستعملتن کما یلی، دیدن ماده غنم، غنم و غنیمت این استعمالاتو داره. یک، الف فلفوز به شی بلا مشقت فل اصل الجاهلی و صدر الاسلام لد العرب عامتن، یعنی در دستیابی به چیزی، به مالی بدون زحمت در عصر جاهلی و صدر اسلام پیش عرب و عموم عرب اینجوری بوده. غنم ماده غنیمت یعنی فوز به شی بلا مشقت. ب، فل فوز به شی من جهت الادا و غیرهم، این شد اصطلاح شرعی. بعد نزول آیت الخمس لدى المسلمین خاصه منذ عصر رسول حتی عصر صحابه، به کار برده شد غنیمت و مغنم در دستیابی به چیزی از جهت از طرف دشمن و غیر دشمن که ما دستیابی پیدا کنیم. بعد از نزول آیه خمس این اصطلاح شد. غنیمت یعنی چی؟ یعنی فوز به شی من جهت الادا و غیرهم، از طرف دشمن چیزی به ما برسه یا از جهت غیر دشمن. در نزد مسلمین فقط شد این از زمان عصر رسول تا عصر صحابه. اینو میگن اصطلاح چی؟ شرعی. جیم، فی ما ظفر بهی من جهت الادا خاصه فی اصل الفتوح، این میشه اصطلاح چی؟ متشرعه. یعنی کسانی که مسلمان هستن خودشون این اصطلاح رو جعل کردن به مرور زمان. خدا اینو نگفته، پیغمبرم نگفته، ابی هم نداره. خیلی ما اصطلاح متشرعه داریم. عرض کنم که این لغته، فی ما ظفر بهی من جهت الادا، فقط در عصر فتوح با قرائنی که لم ینتبه الیها، به قرائن توجه نکردن دیگه، بدون قرینه غنیمت را در اونی که از طرف دشمن به دست برسه فقط گفتن. ثم استعملت متدرجا الى عصر لغویین بلا قرینه فی المجتمع الاسلامی خاصه و عند ما قام رواد اللغه بتدوینها لم ينتبهوا الى تطور مدلول ماده غنمه کما ذکرنا. بعدن به تدریج تا زمانی که لغت نویسا زیاد شدند به کار برده شد بدون قرینه، البته در لغتهای مجتمع اسلامی فقط، و این اینجوری به کار برده شد، بدون قرینه به کار برده شد و شد من جهت الادا خاصه. و این دما قام رواد و لغه به تدوینها، موقعی که رهبران لغت نویس خواستن لغت بنویسن، لم ینتبهو الى تطور مدلول مادت غنمه که ما ذکرنا، وقتی لغت میخواستن بنویسن توجه نکردن که این تحولات شده. یعنی در لغت به معنای فوز بلا مشقت بود، در عصر اسلامی شد من جهت الادا و غیرهم، اینو توجه نکردن که اینا بوده، فقط اومدن به کار بردن در اونی که از دست دشمن بیاد فقط، یعنی خیلی خاصش کردن. و انتج ذلک ان بعضهم لاحظ استعمالها فی المدینه بعد تشریع الخمس مثل راغب فقال، نتیجه این شد که بعضی از لغت شناسان مثل راغب، لغت شناسه قبولش هم دارن، ملاحظه کردن دیدن استعمال این در شهر در مدینه بعد از این که خمس تشریع شد اینجوریه. گفتن چی؟ گفتن استعمل فی کل مذفور به من جهت الادا و غیرهم، یعنی اینا دیگه به گذشته نگاه نکردن که در گذشته فوز به شی بلا مشقتم بود، بعد در شر اینجوری شد، بعد در بعد اینجوری شد، همینو گفتن. یعنی دومی رو گفته راغب، گفته استعمال شده غنیمت در هر چیزی که به دست بیاد از طرف دشمن و غیر دشمن، یعنی برو تأیید کردن این شماره برو. و لاحظه ابن منظور و غیره، ابن منظور کیه؟ همون که لسان العرب رو نوشته. و ملاحظه کرده ابن منظور و غیر ابن منظور تارتن استعمالها فی الاصل الجاهلی که همون لغویه، و قالو غنم الشی فازبه و الاغتنام انتهاز الغنم. یه بار لغوی گفتن مثل ابن منظور و غیره که همون دستیابی بدون مشقته، و تارتن استعمالها فی اصل الفتوح مع قرینتن خفیت علیهم و بعدها بلا قرینتن. یه بارم اینو گفتن که در عصر فتوح که از عمر به بعده با قرینه به کار برده شده، اما قرینه بر لغت شناسان مخفی شده، نتونستن قرینه رو پیدا کنن، و بعد از عصر فتوح بدون قرینه استعمال شده. در چی؟ در اونی که فقط از جنگا به دست بیاد. فقالو الغنیمه ما اصیب من اموال اهل الحرب، یعنی لغت شناسان توجه نکردن که اولش راجع به فوز بلا مشقتم بوده، در عصر جاهلی من جهت الادا و غیره هم بوده، اینا فقط اومدن گفتن که معنای لغوی و معنای به اصطلاح بعدی که عبارت است از جهت دشمن. تردد صاحب القاموس فی الغنم، و صاحب قاموس اللغه جوهری تردد که تردید کرده صاحب قاموس در غنم، و هل هو به معنی الفوز و الفی کلیه ما ای انه مشترک بین المعنیین او ان الغنیمه به معنی الفی. قاموس تردید کرده که آیا به معنای فوز و فی هر دوه، یعنی اولی و دومی، یا اینکه فقط غنیمت به معنای فیه، فی یعنی اون که از طرف دشمن بیاد که معنای سوم بود اینجا، و سایر مشتقات المعنی به معنی الفوز بشه. اینجوری گفته، گفته الغنم به معنای اینه، ساید مشتقاتش به معنای فوز به شیء که معنای لغویه. هاکذا خلطو فی تفسیر مادت غنمه، اینجوری خلط کردن. میگه ایشون میگه بهتر این است که ملاحظه کنیم ببینیم مدلول ماده غنمه همونطوری که در گذشته گفتیم چیه و اینجوری بگیم. حالا این ستایی که اینجوری ایشون گفته دیگه خیلی ترتمیز و شیک و عالیه. بعدم میاد داستان خمسو میگه. ایشون میگه یک، در عصر جاهلی و صدر اسلام در لغت حقیقت بوده ماده غنمه در دسترسی به چیزی بلا مشقتن. بالعصر جاهلی و صدر الاسلام فاللغه حقیقتون فالفوز به شی بلا مشقتن. یعنی وقتی میگفتیم غنمه بدون قرینه، حقیقت یعنی بدون قرینه، وقتی میگفتن غنمه یغنمو یعنی به چیزی دستیابی پیدا کرده بدون مشقت که همون استفاده مالی و اینا باشه. ب، بعد نزول آیت الخمس فشر، فشر یعنی حقیقت شرعیه، بعد از نزول آیه خمس در شر حقیقتون فی ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم، حقیقت از لغت غنمه در اونی که به دست بیاد از طرف دشمن و غیر دشمن از طرف کسی به دست بیاد، در کنار الا جنب حقیقت و حل لغویه، در جنب اینی که حقیقت لغویش همین اولی بود که گفتیم. فانها لم تکن منسیتا یوم ذاک، بعد از نزول آیه خمس که در شر اینجوری شد معنای لغویش هنوز فراموش نشده بود، یعنی همه میدونستن معنای لغوی غنمه یعنی فوز به شی بلا مشقتین، معنای شرعیش بعد از آیه خمس یعنی من جهت دشمن و غیر دشمن. این خیلی روشن بود این دوتا. جیم فی اصل تدوین لغت اما بعد، اصل تدوین لغت بعد از فتوحات عمر بود که لغت های اسلامی نوشته شد. فی اصل تدوین لغت اما بعد حقیقتون اندل متشرعه ای المسلمین فی ما ظفر من جهت الادا خاصه، همینم باعث شد که از اهل بیت و از ائمه دیگه و از مسلمین دیگه خمس و اینا گرفتن و گفتن خمس که جزء غنیمته، یعنی فقط اونی که از طرف دشمن بیاد. جیم فی اصل تدوین لغف ما بعد حقیقت شد در نزد متشرعه یعنی مسلمین فی ما ظفر بهی من جهت الادا خاصه، و ذالکه ایزن الا جنب حقیقت هل لغویه، البته متشرعه که این کارو کردن معنای لغویش هم ملاحظه داشتن، گفتن معنای لغوی غنمت فوز به شی بلا مشقت نه، معنای متشرعش اینه که از جهت دشمن فقط بیاد، اما معنای شرعیش چی بود؟ از جهت دشمن و غیرهم، اون غیرهم تفاوت اصلیش بود. و علا هازا فعنا ازا وجدنا اهدا مشتقات هازه الماده مستعملتن فل کلام حتی صدر الاسلام. ایشون میگه بنابراین ما وقتی میبینیم یکی از مشتقات این ماده، ماده چی؟ غنم یغنمو، در کلام به کار میده تا اول اسلام، یم بقی ان نحملها علا معناها لغوی خاصه، سزاوار است که بگیم این معناش چیه؟ معنای لغویشه، یعنی الفوز و بشه بلا مشقتن. و فی غیر ما زفر بهی من جهت الادا، نه اونی که از جهت دشمن اومده، فقط معنای لغویش اینی که فوز بشه از بلا مشقتن. و اذا وجدناها مستعملتن بعد تشریع الخمس، اینجا دیگه آقای عسکری حسابی تکرار کرده که دیگه ما فهم بشیم. و بعد از این که دیدیم به کار برده شده بعد از تشریع خمس عند المسلمین، او فی تشریع الاسلامی، یا در تشریع که حقیقت شرعی باشه، فاما ان یحمل علی معناها اللغوی المذکور او علی معناها الشرعی، از نظر شرعی بعد از تشریع خمس یا باید وقتی یه جای غنمه پیدا کردیم حمل کنیم بر معنای لغویش یا بر معنای شرعیش. معنای شرعیش چی بود؟ از زفر و به شی من جهت الادا و غیره هم، فا انها مشترکتون بینه هما، در بعد از تشریع خمس مشترک از لغت غنمه، هم به کار برده در معنای لغوی هم در معنای اصطلاح شرعی. اینم دوتا. و ازا وجدناها مستعملتن اندام فی اصل تدوین لغت و ما بعد، یعنی بعد از عمر. خیلی عمر پایه های به اصلاح بدعت گذاشته، این یکیشه. و زمانی که دیدیم لغت غنمه در نزد مسلمین به کار میره در اصل تدوین لغت، فما بعد و بعدش، فلارجه حملها علی المشهور منها یوم ذاکه عندهم، وقتی که دیدیم بعدش گفتن غنمه و مغنیمت، بهتر این است که معنای اینو بگیم همونی که اون روز مشهور بوده، که چیه؟ اعنی از زفر به مال الادا خاصه، معنای غنیمت و غنمه یعنی اونی که از طرف دشمن به دست ما رسیده فقط، و غیره هم حذف بشه، یعنی باید اینجوری حمل کنیم، اینجوری به کار بردم. و اذا وجدناها، اون وقت و یتزه من ما ذکرنا، پس اینجوری شد، واضح شد از اونی که گفتیم، انا اذا وجدنا اهدا مشتقات هذه الماده مستعملتن فی الحدیث و غیره بعد تشریع الخمس و عصر رسول و حتی عصر صحابه، زمانی که ما دیدیم یکی از مشتقات این لغت به کار برده شده در حدیث و غیر حدیث بعد از تشریع خمس در سوره انفال از زمان رسول خدا حتی تا عصر صحابه، فلا بد ان نحملها علی احدى معنیین، باید حمل کنیم این معنا رو بر یکی از دو معنا، اما لغوی یا لغوی الفوز به شی بلا مشقتین، او شرعی از ظفر به شی من جهت الادا و غیرهم. یعنی الان اگر آقای دکتر دید در یه عبارتی در حدیث چی هست؟ غنیمت و مغنم، باید بگه که یا معنای لغوی مطلق استفاده بدون مشقت، یا معنای شرعیه اونی که از دست دشمن و غیر دشمن بیاد. غیر دشمن مثلا کسانی که به اصطلاح با دشمن جنگ نکردیم همینطور رها کردن رفتن، مثل همین فدک و غیر اینها، بلا مشقت بدون جنگ، اونایی که از دست دشمن بدون جنگ اومده، من جهت الادا و غیره هم، یا کسب یا اینکه از طرف دشمن دیگه اونجوری حالت جنگ نداره، اونی که ما از کسب و اینا به دست آوردیم، ممکنه که اون معنا باشه، ممکنه که این معنای اعم باشه. فین بقی بل حالت و حاضهی ان نبحث اندزالک ان قرینتن، تمام این حرفا رو زده برای این دو جمله، میگه پس ما وقتی لغت غنیمت و مغنم دیدیم باید تحقیق کنیم از قرینه ببینیم معنای لغویه یا معنای اصطلاح شرعیه. پس سزاوار است حالا که اینجوریه، ولی حالت آزهی یعنی حالا که اینجوریه سزاوار است، نبحثه یعنی چی؟ یعنی تحقیق کنیم، سرچ کنیم، این موقع از قرینه، ان قرینه تدل علی المقصود، اون وقت ایشون میگه ما که استقرا کردیم و فی استقرا انال موارد استعمال هذه الکلمه فی ذلک العصر غالبا ما وجدناها مصوبتا بقرینه حالیه و مقالیه تدل علی المعنى الشرعی مع وجود موارد کثیره استعملت فیها فی معنا لغوی دون ما قرینه. میگن ما استقرا کردیم، دیدیم این کلمه در اون زمانها، یعنی کدوم زمانها؟ تا عصر صحابه غالبا قرینه پیدا نکردیم، یا قرینه حالیه یا مقالیه که گفتیم در هفته های گذشته. قرینه مقالیه در لفظ، قرینه حالیه فضاست. فضا طوری بوده که ببینیم چه قرینه داره. ما قرینه پیدا نکردیم که دلالت کنه بر معنای شرعی با وجود موارد زیادی که در معنای لغوی به کار برده شده بدون قرینه. این تمام. ز خمس ببینید به کجا برمیگرده، صفحه 81 واب الغنیمت و بالمغنم خمس. ما اصطلاحات رو داشتیم تعریف میکردیم، ببینید ابجد حوز بعد از واب، وابش کجاست؟ غنیمت و مغنم. هش هم چی بود؟ انفال بود. خواستیم اصطلاحات شرعی اقتصادی رو بگیم. الان حوزش آخرش خمسه. الان که ما نشستیم، وقتی میگم که از آقایون پذیرایی کن یعنی چایی بده، سر صبحونه که میگفتم پذیرایی کن یعنی صبحونه بده، پنیر بده، نون بده، عرض کنم که مربوط به صبحونه. الان که میگم پذیرایی، قرینه حالیه داره، حالیه این فضا یعنی چایی بده یا مثلا شیرینی بده، شربت بده، دیگه صبحونه نمیشه. اما وقتی که سر نهاره و موقع نهاره یا موقع صبحونه پذیرایی کن یعنی نهار بده یا صبحونه بده. به روح حضرت خدیجه صلوات تقدیم میکنیم.